خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
خانم گردکاهد عزیز و همراهان خوب شنونده، شما رو هم به خدای بزرگ میسپارم، ان شاء الله تا هفته آینده که با شما همراه باشم.
بله متشکرم. همین حالا رادیوتون رو روشن کردید؟ سلام، عصر شما بخیر، اینجا رادیو کتابه. ضرورت و اهمیت ترجمه موضوع این برنامه است. شما فکر میکنید یک ترجمه خوب چه ویژگی هایی داره؟ ۲۲۰-۵۸۸-۲۰ و ۲۲۰-۴۸۵ شماره های ما هستند. در برنامه امروز رادیو کتاب با آقای سید سعید کلاتی، مترجم و مؤلف خوب کشورمون همراه هستیم. آقای کلاتی، از شما میخوام که حالا پاسخگوی پرسش برنامه باشید. به نظر شما یک ترجمه خوب چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه؟
به نظر من در وهله اول یک ترجمه خوب ترجمه‌ایه که به زبان مبدأ وفادار بوده باشه، یعنی از خودش چیزی رو به متن اضافه نکنه، ضمن این که اون فاکتورها و عناصری که در زبان مقصد برای فهم اون مطلب مهم هستن رو رعایت بکنه، ولی در کل به اعتقاد بنده مترجم یک رسولی هست بین نویسنده و خواننده و این رسول باید اون پیام رو بی کم و کاست منتقل بکنه. پس به زعم بنده اولین و مهمترین فاکتور یک ترجمه خوب وفادار بودن به متن اصلیه.
و این کار دشواری نیست؟ یعنی گاهی برای انتقال مفهوم، برای انتقال معنا لازم نیست که واقعا یه چیزای اضافه بشه؟
چرا، در حد مرز کردم، یعنی یک سری پارامترها در زبان وجود داره که اگر اونها رعایت بشه، حالا یه بحثی که وجود داره، یه بحثی هستش که میگن اصلا بعضی از که مفاهیم و جملات ترجمه ناپذیرن. بله. و یک بحث خیلی گسترده‌ای در سیلابس درسی مترجمی وجود داره به نام ترجمه ناپذیری، که اون یک بحث خیلی عظیمیه و به نظر من یکی دو برنامه میطلبه راجع به اون صحبت بشه، ولی در کل میشه با رعایت کردن اون پارامترهایی که حالا عرض خواهم کرد، یک متن حالا فرانسوی، انگلیسی یا ایتالیایی یا هر زبان دیگه‌ای رو به زبان فارسی منتقل کرد. بله. اگر از این چارچوب خارج بشه دیگه اون ترجمه نیست، میشه ترجمه آزاد، حالا که اون هم واقعا وجود داره، یعنی خیلی از مترجمان اینطور بودن که مثلا یک صفحه یا یک فصل رو میخوندن و برداشتشون از اون چیزی که میخوندن رو مینوشتن و به این میگفتن ترجمه آزاد.
و این به لحاظ حرفه‌ای کار درستیه؟ یعنی واقعا یه گونه از ترجمه است، یا اینکه یه فضایی برای ابراز نظر؟ یا
ببینید، کسانی که این کار کردن خیلی موفق هم بودن، حالا من نمیدونم میتونم اسم بیارم یا نه، ولی کم نداشتیم از بزرگانی که برای همه شناخته شده بودن، به فراخور زمانی که کار میکردند و احساس میکردند که ترجمه اقبال بیشتری داره و تا نویسندگی، اون چیزی که خودشون میخواستن بنویسن رو در قالب ترجمه مینوشتن و در بازار عرضه میکردن و خیلی هم با اقبال مواجه میشون. این که پذیرفته شده است یا نه، قطعا نه، چون دیگه اسمش ترجمه نیست، چون از اون قالب ترجمه خارج میشه. شما دارید ادعا میکنید که فرضاً من از فلان مترجم، فلان نویسنده شناخته شده جهانی این کتاب رو دارم برمیگردونم، و حالا اگر بخواید از اون کم یا زیاد بکنید، دیگه اون چیزی که اون خواسته بگه نبوده، بله، بر حرف شما خواهد بودش. این یک نکته. نکته بعدی، اشراف کامل داشتن به زبان مقصد هستش. یعنی یک مترجم خوب باید یک اشراف کاملی به زبان فارسی داشته باشه، یا اگر میخواد از فارسی به زبان دیگه‌ای ترجمه بکنه، اشراف کامل به اون زبان داشته باشه. من همیشه به دوستانی که با من کار میکنند میگم که مترجم مثل یک مهندس میمونه، مثل یک تعمیرکاری میمونه که جعبه ابزارش کلمات هستند. بله. هرچقدر این کلمات بیشتر باشن، اون قطعا بهتر میتونه منظور خودش رو منتقل بکنه و خوندن متون بسیار غنی فارسی مثل بوستان سعدی، مثل گلستان، مثل قابوسنامه، خیلی از تاریخ بیهقی به این غنای این ادبیات کمک میکنه. و هرچی ما بیشتر بخونیم، به قولی مثل یک کوهستانی میمونه ذهن ما، که این خونده ها مثل برف میمونن که روی اون کوهستان مینشینن و به تدریج آب میشن و پایین میان و این ذهن ما رو سیراب میکنن.
این نکته یه که خیلی از همکاران شما که در همین برنامه ملاقاتشون کردن بهش تاکید بسیاری دارن. خیلی از مترجمان موفق کشورمون، حالا با توجه به اینکه مخاطبان این برنامه بخشیشون هم مترجم‌های جوان و تازه کار هستند، همواره روی این مطلب تاکید داشتن. برای اینکه شما مترجمان بهتری باشین، سفیران بهتری باشین، در واقع لازمه که به زبان خودتون اشراف بسیاری داشته باشین تا بتونین بهتر ترجمه کنین.
دقیقاً همینطوره. یعنی حالا دوستانی که از من راهنمایی میخوان، من اولین چیزی که بهشون راهنمایی میکنم اینه که تا میتونید بخونید. یعنی خیلی بیشتر از اون چه که حالا برید تمرین ترجمه بکنید یا نمیدونم قالب‌ها و تئوری‌های مختلف رو مطالعه بکنید، اون چیزی که خیلی بیشتر به شما کمک میکنه خوندن متن‌های فارسی هست، به خصوص متن‌هایی که توسط نویسندگان نوشته شده که واقعاً شما غنای کلمات رو در اینها میبینید و هر صفحه‌ای که از اینها میخونید مملو از کلمات و واژگان جدید هستن و شما سیراب نمیشید واقعا.
بله، بسیار خوب. درباره بقیه ویژگی‌های یک ترجمه خوب در بخش‌های بعدی از شما خواهیم شنید. متشکرم که شما همچنان با ما هستید و شنونده رادیو کتاب این دوشنبه. این برنامه با موضوع ترجمه و اهمیت و ضرورت اون به شما تقدیم میشه. شنیدن صدای شما در حالی که بخش‌هایی از کتاب مورد علاقتون رو برای ما و مخاطبانمون میخونید برای ما خیلی دلگرم کننده است، اون هم در این عصر سرد پاییزی. ۲۲۵۸۲۸۲۰ و ۲۲۴۸۵ در اختیار شماست برای آنچه شما خوانده اید.
به نام خدا، آنا کلهر هستم. در این بخش از برنامه میخواستم کتابی رو به شما معرفی کنم با عنوان انتظار شیرین. نویسنده آقای دکتر مانی خراسانی نژاد هستند. این کتاب بر اساس شعری که ایشون سرودن نوشته شده. این شعر رو براتون میخونم. تلخی انتظار را به شیرینی دیدنت مینوشم، به دنبال بهشت وجودت در جهنم خیابانها میگردم. کی میرسد آن لحظه که راز دوست داشتن تو را با تو بگویم؟ فقط لحظه ای پیدا شد. امیدوارم که این رمان را بخونید و از خوندنش لذت ببرید.
ده و 41 دقیقه است روی موج اف ام ردیف 106 همراه شمایی. بسیار خوب آقای کلاتی، دوستان اشاره میکنن که تماس تلفنی ما حالا با یکی دیگر از مترجمان خوبه کشورمون برقرار شده، خانم سمیه نوروزی، که من حالا به ایشون سلام میکنم. عصر و شب پاییزی شما بخیر سرکار خانم. سلام.
سلام هم خدمت شما هم خدمت شنوندگان عزیز، امیدوارم روزهای پاییزی خوبی باشه براشون.
خیلی متشکرم.
ممنون.
سلام خانم نوروزی عزیز، من سعید کلاتی هستم، خیلی خوشحالم که امروز با شما گفتگو میکنم.
سلام آقای کلاتی، امیدوارم خوب باشین و من در خدمتم.
خیلی ممنونم که امروز وقتتون رو به ما دادی تا چند دقیقه ای از محضرتون استفاده کنیم. ما امروز برنامه‌مون راجع به اهمیت و نقش ترجمه در ارتقای سطح ادبیات و تأثیر اون در ادبیات و اینکه یک ترجمه خوب چه ویژگی‌ها و مشخصه‌هایی داره هست. من می‌خواستم از شما خواهش کنم با توجه به اینکه شما یکی از مترجمان توانمند زبان فرانسوی هستید، یک به اجمال راجع به این دو موضوع صحبت کنید و اگر میتونید و ممکنه آثار مترجمان خیلی برجسته زبان فرانسه که بدون شک خوندن آثار این بزرگان میتونه به ما خیلی کمک بکنه، به من و حالا مترجمان دیگه و یا مخاطبان این برنامه.
خواهش میکنم. اول ویژگی های ترجمه خوب فرمودین.
بله بله،
ترجمه خوب خیلی کار سختیه، حال برخلاف این که به هر حال آدم فکر میکنه کار راحتیه. زبان مبدا رو بدونیم، زبان فارسی هم که زبان مادریمونه، خب کار رو شروع میکنیم و هر جا هم که لغت رو بلد نبودیم رجوع میکنیم به دیکشنری. این میشه گفت که توضیح یک خطی کار ترجمه. اما نه، ترجمه این نیست، به خصوص وقتی وارد وادی ادبیات میشیم. ترجمه خوب، درسته که آدم باید زبان مبدأش خیلی مسلط باشه، ولی خب زبان مقصد خیلی مهمتره، به خاطر اینکه ممکنه که مترجم اون چیزی رو که داره میخونه خودشو متن اصلی هم نزدیکشه بدونه، ولی مخاطب که نه متن اصلی جلوی چشمشه نه حتی زبان مبدأ رو میدونه، مخاطب باید بتونه بفهمه که مترجم چی ترجمه کرده. بنابراین فکر میکنم اولین و مهمترین ویژگی یک ترجمه خوب اینه که شما بتونید فارسیش رو بخونید، روون بخونید و متوجه بشید، یعنی انگار که نویسنده اومده به زبان مادری ما نوشته.
دقیقا، به قول معروف بوی ترجمه نده.
دقیقا، حالا کاش که فقط بوی ترجمه باشه. یعنی ببینید بعضی وقتا باز حداقل میشه، یعنی جمله رو میشه فهمید، آدم میدونه که مثلا خب طرف ترجمه کرده، حالا یه مقداری ترجمه تحت و لفظی شده باز میشه عبور کرد، اما بعضی وقتا واقعا یعنی برخورد کردیم به این قضیه که میگم مترجم توی ذهنش جمله یه مفهومیه که کلیتش رو میدونه اما نمیتونه اصلا اون مفهوم رو برسونه. حتی گاهی وقتا هی کمک میگیره از فعل‌های اضافی، از فاعل اضافی که اصلا توی متن اصلی نیست و نمیتونه برگردونه اون موضوع رو. بنابراین فکر کنم که اولین معیار اینه که شما اصلا کتاب رو برداریم ورق بزنیم اصلا ببینیم فارسیشو میفهمی یا نه. این فکر میکنم اولین و بزرگترین ویژگی یه ترجمه خوبه.
درست. بله خیلی ممنون. اتفاقا قبل از این که حالا با شما ارتباطمون وصل بشه راجع به همین صحبت میکردیم که یکی از چیزهایی که میتونه کمک بکنه به این بعد از ترجمه خوندن آثار ادبی هست و اینکه ما بیایم غنای ادبی و دایره لغاتمون رو افزایش بدیم. به نظر شما چه راه دیگه‌ای وجود داره که مترجم‌های جوان‌تر بتونن از اون استفاده کنن تا این ویژگی رو در نوشتهاشون
صداقت شد؟ آقای کلاتی
عرض کردم که یکی از قبل از اینکه با شما صحبت کنیم راجع به این صحبت کردیم که یکی از چیزهایی که کمک میکنه به این بود از ترجمه که مترجم بتونه از عهدش بر بیاد خوندن آثار ادبی و
بله.
متون قدیمی هستش که باعث میشه دایره کلمات مترجم افزایش پیدا بکنه و در برگرداندن جملات مختلف دستش باز باشه. غیر از این شما چه توصیه و پیشنهادی برای مترجم هایی که حالا تازه کارتر هستن دارید که این بُعد از ترجمه رو چطور در کارهاشون محقق بکنند؟
ببینید من فکر میکنم بازم باید تاکید کنیم به قول شما بله متون قدیمی رو باید خون، متون فارسی رو باید خون. من فکر میکنم که این روزها یه مقداری قضیه ویرایش همچون جدی تر گرفته شده و یک سری کتاب ها در این حوزه داره منتشر میشه. فکر میکنم خوندن این کتاب هایی که یه جورای کلید توری هستن، یعنی مثلا شما حالا درسته یه پیشینه مطالعه خوب داشته باشین، یه مقداری هم زبان فارسی رو تقویت کرده باشین، میتونین با این کلید واژه هایی که مثلا استفاده از این کلمات اشتباه، استفاده از این مثلا جمله ها بعد زشت میکنه جمله رو، میتونیم حالا به معروف ترین اثر همون اثر غلط ننویسین آقای ابوالحسن عدسی اشاره کنیم که خب این روزها آثار مکمل هم اومده وارد بازار شد. من فکر میکنم که خوندن این کتاب ها بتونه کمک کنه علاوه بر اون پیشینه مطالعه فارسی، یعنی واقعا اونو نباید ندید بگیریم.
خیلی متشکرم. یک سوال دیگه هم این داشتم، این که من میدونم شما دورادور دستی هم بر انتشار و نشر دارید، میخواستم ببینم که یک ناشر فرضی چه کار میتونه بکنه که خواننده و مخاطب رو جذب بکنه به این که سراغ ترجمه خوب بره، یعنی هر کتابی رو از بازار نخره، هر ترجمه ای رو صرفا اگر دید قیمتش پایین تره یا مثلا طرح جلد قشنگ تری داره نخره. و
انتهای صحبتاتون قطع شد.
عرض کردم
چه کار بکنه که
مخاطب با وسواس بیشتری سراغ آثار ترجمه شده بره، یعنی صرفا معیارش برای خرید یک کتاب که مثلا قیمتش پایین تر باشه یا مثلا فرضاً طرح جلد جذاب تری داشته باشه نباشه، یعنی معیار اولش برای تهیه یک کتاب ترجمه شده ترجمه خوب و سرشناس بودن اون مترجم باشه. ناشر چه کارهایی میتونه تو این حوزه بکنه که به مخاطب کمک بکنه؟
سخت شد، یعنی من فکر میکنم که ناشر به تنهایی نمیتونه کاری بکنه. ناشر میتونه کار خودش رو درست انجام بده و این معیار براش مهم باشه. رفته رفته من فکر میکنم که اون تفاوت بین ترجمه ها و تفاوت بین متن، تفاوت بین ترجمه ویراسته و ترجمه ای که به هر حال نگاهی بهش نشده و یه مقدار دستانداز داره، غلط داره یا جا افتادگی داره، من فکر میکنم که در طول زمان مخاطب یواش یواش میتونه خودش این تفاوت رو بفهمه. ما نمونه هم داریم، ناشرهایی که تازه کار رو شروع کردن، شاید مثلا بیشتر از 10 سال 15 سال نباشه عمر فعالیتشون، ولی به قدری به ویرایش کار و به سر و شکل کتاب اهمیت میدن که مخاطب یواش یواش خودش جذب شده و بعد تونسته اون تفاوت رو احساس کنه. من فکر میکنم که اگر ناشر خودش این امر براش مهم باشه، میتونه یواش یواش این رسالت رو به مخاطب هم منتقل کنه.
بسیار عالی، خیلی متشکریم از شما خانم نوروزی، براتون آرزوی موفقیت داریم و خداحافظ.
خواهش میکنم، خداحافظ.
ترجمه در حقیقت یک روند و پروسه ارتباطیه. انتقال پیام از زبان مبدأ به زبان مقصد، البته با حفظ معنا و مفهوم. در اصل فرایند ترجمه همون تغییر قالب و شکل زبان و جملات که شامل عبارات، بندها و پاراگراف ها میشه و هر چیزی که به دستور زبان گفتاری و نوشتاری ارتباط داشته باشه. به نظر شما یک ترجمه خوب چه ویژگی هایی داره؟ آخرین خبرهای حوزه ترجمه حالا در بخش کوتاهی در برنامه رادیو کتاب تقدیمتون میشه.
به نام خداوند دانش و آگاهی. سلام، سارا جعفری هستم، با اخبار ترجمه در خدمت شما دوستان کتابخوان هستم. کتاب زندگی پنهان ذهن نوشته ماریانا سیگمان به تازگی با ترجمه ماندانا فرهادیان توسط نشر نو منتشر راهی بازار نشر شده. نویسنده کتاب میگوید هدفش از نگارش این اثر این است که ذهن را کشف کند تا به درک عمیق تری از انسان، از خردترین کنج‌های نهانی که او را میسازند برسد. این کتاب 6 فصل اصلی با عناوین منشأ تفکر، مرزهای نامشخص هویت، ماشینی که واقعیت را میسازد، سفرهای آگاهی، مغز دائما در حال دگرگونی است و مغزهای تربیت شده دارد. رمان جنایت کنت نوویل نوشته ی امیلی نوتوم با ترجمه ویدا سامعی به تازگی توسط نشر نو به چاپ دوم رسیده. امیلی نوتوم نویسنده زن پلیسی نویس بلژیکی و متولد شهر بروکسل است. جنایت کنت نوویل رمانی درباره نجیب زاده‌ای با همین نام است که ورشکسته شده و چیزی نماد قصرش را از دست بدهد. یک پیشگو هم چندی پیشتر پیش بینی کرده که یک اتفاق بد آن هم درست وسط مهمانی سالانه او برایش رخ خواهد داد. کتاب فکر کردن بیدرنگ و بادرنگ نوشته دانیل کاهنمن به تازگی با ترجمه حسین علی خانی رنانی و جمشید پرویزیان منتشر راهی بازار نشر شده. نویسنده کتاب در پیشگفتارش میگوید هنگامی که از شما میپرسند در چه فکری هستید، معمولا میتوانید پاسخ دهید باور دارید که میدانید در ذهنتون چه میگذرد، که اغلب زنجیره ایست از افکار آگاهانه که یک به یک از پی هم میآیند و میروند، اما ذهن فقط به این روال کار نمیکند و در واقع روال عادی کار ذهن این نیست. بیشتر دریافت‌ها و افکار طوری به تجربه آگاهانه راه پیدا می‌کنند که حتی نمی‌فهمیم از کجا آمدند. بیشتر مطالب کتاب پیش رو درباره سوگیری‌های شهود است. این کتاب 5 بخش اصلی با عناوین بخش اول دو سامانه، بخش دوم دریابش و سوگیری ها، بخش سوم بیش اطمینانی، بخش چهارم انتخاب ها و بخش پنجم دو خود دارد. رمان روستای محو شده نوشته برنار کیرینی به تازگی با ترجمه ابوالفضل الله‌دادی منتشر و راهی بازار نشر شده. برنار کیرینی نویسنده بلژیکی، متولد سال 1978 و دارای مدرک دکترای حقوق است. رمان روستای محو شده اولین کتابی است که از این نویسنده به فارسی ترجمه و چاپ می‌شود. این رمان درباره روستایی است که یک روز صبح مردمانش با بیدار شدن از خواب می‌بینند ارتباطشان با مردم دنیا قطع شده. یعنی خودروها خراب شده و از یک جای جاده جلوتر نمی روند. اینترنت هم فقط اخبار همان روستای خودشان را نشان می دهد. تلفن فقط شماره های داخلی و درون روستا را می گیرد و تلویزیون هم قطع شده. مردم روستا دست به کارهای مختلف می زنند که از این وضعیت بیرون بیایند. شرایط بدی هم به مردم روستا تحمیل می شود، چون آنها پیش از این اتفاق عجیب مواد غذایی و دیگر نیازهای خود را از ارتباط با مردمان مناطق دیگر به دست می آوردند. کیرینی در داستان روستای محو شده در پی نشان دادن وابستگی‌های مردم امروز جهان است و اینکه اگر این وابستگی‌ها حذف شوند چه آسیب‌هایی به زندگی اجتماعی آدم‌ها وارد می‌شود. این کتاب با 192 صفحه، شمارگان 1100 نسخه و قیمت 28000 تومان منتشر شده. از اینکه با اخبار ترجمه همراهی کردید از شما تشکر می‌کنم.
ما همچنان همراه شما هستیم با کارشناس محترم این هفته رادیو کتاب، آقای سید سعید کلاتی، و درباره موضوع ترجمه صحبت میکنیم. حالا فکر میکنم فرصتی پیش آمده آقای کلاتی که سراغ کتابهای خودتون هم بریم. البته نمیدونم، کتابی که مقابل من هست همه بدون استثنا، آیا این آخرین کتاب شماست که ترجمه کردین؟
بله، این آخرین کتاب من هستش که حدود دو هفته پیش منتشر شد و راهی بازار
خیلی هم خوب
شد.
داغا داغ. پس ما داریم درباره یک کتاب صحبت میکنیم که تازه داخل کتاب فروشی ها وجود داره. آقای کلاتی، درباره ترجمهش برامون بگید. چقدر دشوار بود؟ چقدر ترجمه خوبی بود به نظر خودتون؟ چقدر رضایت دارید از کارتون؟
البته خب قضاوت درباره ترجمه این کتاب رو باید به مخاطبان و خوانندگان محول کنیم و کسانی که این کتاب رو میخونند باید بگن که واقعا از خوندنش لذت بردن یا نه. من میتونم حالا راجع به نویسنده و داستان کتاب یک مقدار توضیح کلی بدم خدمتون.
کجایی آنا کوینگلن؟
آنا کوینگلن آمریکایی هست، یک در واقع روزنامه نگار هست این آدم و برنده جایزه پولیتزر روزنامه نگاری شده. مشخصه این نویسنده اینه که راجب مادر می نویسه. این آدم در سن فکر می کنم 40 سالگی مادر خودش رو از دست میده و مرگ مادرش تأثیر بسیار شگرفی روی این آدم می ذاره، به طوری که چندین کار راجب مادر می نویسه و حتی از روی یکی از کارهاش فیلم سینمایی ساخته شده با بازی مریل استریپ فکر می کنم. من وقتی که این کتاب رو میخوندم و ترجمه میکردم یک چیزی همیشه پس ذهن من ندا میداد و همیشه دوست داشتم یک اسمی برای این کتاب، یعنی یک چیزی براش بذارم و این کتاب رو با اون معرفی کنم به مخاطب، و در نهایت به این نتیجه رسیدم که شاید مناسب ترین توصیف برای این کتاب مادرانه ترین تراژدی عصر ما باشه.
بله،
چون واقعا کتاب سرگذشت یک مادر رو روایت میکنه که صاحب سه فرزند هست و متعلق به طبقه متوسط جامعه امریکا هست و یک زندگی نرمالی دارن تا اینکه ناگهان یک اتفاقی میفته و تمام زندگی اینها رو زیر و رو میکنه و این اتفاق به قدری عمیق هست که اینها هرگز دیگه نمیتونن به اون زندگی سابقشون برگردن و نویسنده واقعا مثل یک نقاش این تراژدی رو مقابل چشمان ما با کلمات توصیف میکنه.
بله، از این نویسنده کارهای دیگه هم دیدین، به فکر ترجمهش بودین؟
بله، ایشون یک کار زیاد دارن، رمان زیاد دارن. یک کار دیگه از ایشون هم به فارسی ترجمه شده به نام دره میلر، فکر میکنم اون کار هم کار خیلی خوبی هست. ولی این کار واقعا فوق‌العاده بود، یعنی من موقعی که میخوندم این کتاب رو هم گریستم و هم تحت تاثیر قرار گرفتم و حیفم اومد که این رو با همزبانان خودم به اشتراک نگذارم.
این چیزی بود که